الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه بحث اخلاق اسلامی رو جلسه قبل شروع کردیم، این جلسه ادامهش بدیم. جلسه قبل اون بحث توکل و رضا رو شرح دادیم، این جلسه بحث صبر و زهد رو میریم سراغش. بحث صبر، البته این دو تا بحث نسبتاً دیگه خیلی ساده است، مثلا بحث صبرش خیلی ساده است. چه بحث صبر؟ بحثی که شاید تعریف داره این است که یه محضی سر میشه گفت تعریفشه، که دوباره یه تعریف غلط مطرح میکنن و در مقابل تعریف درست. تعریف غلط رو تصریح نمیکنن، اما حرفاشون در میاد که میخوان بگن این برداشت غلطه، که صبر به معنی توقف و دست روی دست گذاشتن باشد. معنای درست صبر کهشون اصرار دارن روش مقاومت و ایستادگی در انجام کارها. چی؟ با تسلیم. صبر با تسلیم. تسلیم یعنی قبول کردن و تن دادن. صبر یعنی پایداری ورزیدن. لزوماً به هم نزدیک هستن، اما میخوایم که توی یک فضا فرق دارن ظاهراً با هم دیگه. تسلیم بله، یعنی شاید اگه بخوای بگه با اون معنی غلط صبر بیشتر چیز باشه، که صبر معنی مثلا دست رو دست گذاشتن باشه، به این معنی شبیه تسلیم باشه. ولی شاید طرف استدلالش اینه که معنی درستش اینه. چرا معنی درستش اینه؟ به چه دلیل این معنا درسته و اون که غلطه؟ ایشون دلیل این مسئلهش در واقع کاربردهای قرآنیه. برای همین عمده بحث صبر برمیگرده به که ایشون در میگرده کاربردهای قرآنی در میاره. ایشون آیات مختلفی که توی کلمه صبر به کار رفته رو آورده، بعد میگه ما توی این آیات رو بررسی کنیم چند دسته آیات میبینیم. یه دسته آیات مدح کلی صبره، که از اینا به خودی خود مطلبی در نمیاد. مثلا میگه که نمیدونم قانتین و چی و صابرین، و صابرین حالا یعنی چی؟ خدای در نمیاد. اما اینکه از اغلب آیات دیگه از شواهد و قرائن که قبل و بعدشه معلوم میشه که منظور از صبر چیه. اون بقیه موارد این هاست. میگه یه موارد، مهمترین مواردی که تو قرآن اومده صبر در میدان جنگ. یعنی حالا یکی که اینا رو که میگیم شما چک کنید ببینید با کدوم معنا جور در میاد، با دست رو دست گذاشتن یا با مقاومت و ایستادگی در کارها. صبر در میدان جنگ بهترین مثالی است که منظور مقاومت و ایستادگی در کارهاست. عرصه دیگه که تو روایت ایشون آیات روایت میشوازه، من یکی که اینا رو نمیگم، فقط دیگه خودتون میخونید هستش، من فقط دارم تیزرشو میگم. صبر در بلایا، جای دیگه تعبیر میکنن بر مصیبت ها، جای دیگه تعبیر میکنن بر آزارهای دیگران. وقتی صبر در بلایا، اینا فهم میکنه با هم، یعنی که بلا میتونه بگیم احمد این یکی از مصیبت غالبا ناخواسته بودن خیلی توش پررنگه، آثار غالبا اون عمدی بودن خیلی توش پررنگ تره. وقتی میگن که در بلا یا صبر داشته باشید، یعنی معنیش اینه که دست رو دست دارید یا نه، یعنی که نلغزید، وایسید، همچنان مثلا دین خودتون حفظ کنید، ایمان خودتون حفظ کنید، همینجور تو مصیبت یا تو آزارها. وقتی کسی شما رو اذیت میکنه صبر داشته باشید، یعنی که وایسید کتک بخورید بیشتر، یا نه به خاطر اذیت افراد دست از موضع حقتون بر ندارید. وقتی میگن صبر داشته باشید، این همش معلومه دیگه، توضیحم اینو همش نشون میده که معنای درسته صبر این دومیه. دسته سوم صبر در عبادت. وقتی میگن در عبادت انسان باید صبر داشته باشه، یعنی نماز نخونه یا نه مثلا نماز صبح که سخت‌تر هم باشه بخونه، نماز شب که سخت‌تر هم باشه بخونه، معلومه دیگه این دوباره معنی دومه. دسته آخر که شاید نرسید اینو خیلی توضیح بده، یه مقداری میتونه به معنای اول نزدیک بشه، صبر در معصیته. صبر در معصیت میتونه کسی بگه که به معنی توقفه، اما اگه بخوایم اصلا خوب دقت کنیم ببینیم به معنی توقف نیست، دوباره به همین معنای مقاومت و ایستادگیه. صبر در معصیت یعنی چی؟ یعنی تو موقعیت گناه که میرسید نرید گناه انجام بدید، نرید گناه انجام بدید. میشه کسی بگه آ یعنی توقف کنید، دست رو دست بدید، اما معناش این است که نه، اتفاقا در مقابل شهوت که انسان فشار میاره مقاومت کنید، تسلیم شهوت نشید. دوره همون توی بحث معصیت هم اگر دقت کنیم، دوره همون صبر هم یه جور ایستادگی و مقاومت داره. چرا میگی شما همین رو گفتید؟ چی؟ اصل معنی صبر در معصیت قبل گناه منظور، منتها میتونه به این معنا هم بعد گناه باشه، یعنی مداومت نکردن. اینجا دور بعد گناه، گناه بعدی رو نکنید. دور یعنی دوباره معنیش همون برمیگرده، همین دوام که شاگردی به قبلش برمیگرده، یعنی الان انجام دادی دوباره گناه بعدی انجام ندی. به این معنا صبر قبل نکته. بله نه دیگه، صبر در معصیت معنیش این نیست، صبر در معصیت برای خود آدمه نه برای دیگران. یعنی شما برای که وقتی تو موقعیت معصیت قرار گرفتی صبر کن، نه رو معصیت انجام بده، نه اینکه اگه دیدی دیگری معصیت انجام میده صبر کن باش تماشا کن. قطعا معنی صبر در معصیت این نیست. نه شهید مطهری چون گفتم چند تا سخنرانیه، یه جا تعبیر میکنه صبر در بلایا، یه جا تعبیر میکنه مصیبت ها، یه جا تعبیر میکنه به آزارها. گفتم به نظر میاد این میشه باز مناقشه کردش، ولی ظاهرا وقتی بلا میگن معنی عامشو میگن، مصیبت که میگن غالبا تو چیزای ناخواسته رو میگن مصیبت، آزار جایی که طرف عمدن میاد یه کاری میکنه سر آدم بلای سرش میاره. به نظر میاد بلا عام از دو تاشونه. تو گفتم بحث شهید تایس شو سه تا بحث دیدید، یا از شما مثلا سوال کردن اقسام صبر رو نام ببرید، صبر در بلا غیر از صبر دیگه، اگه مثلا بگن سه قسم مهم صبر رو نام ببرید، بعد شما میگید صبر در بلا، صبر در مصیبت، صبر در آزارها، فقط یه قسم نام بردید. این که من جلوی هم نوشتم منظورم اینه. یه نکته دیگه هم هست، اینکه یه روایتی هست احتمالاً شهیدیت شیطره میاره که میگه صبر سه قسمه، صبر بر مصیبت، صبر در عبادت، صبر بر طاعت. خب شهیدتری که چهار قسمش کرد، به نظر میاد اینم میخوام بگم با اینکه شهیدتری صبر در میدان جنگ مستقل کرد، اما به نظر میاد صبر در میدان جنگ یکی از مصادیق صبر در عبادت باشه. یعنی یک دستوری داریم، باید بر انجام این دستور صبر بکنیم. چرا شهیدتری مستقلش کرد؟ به خاطر اینکه برای بحث شهیدتری که میخواد بگه معنای درست صبر کدوم از این دو تاست، این صبر در میدان جنگ از همه بهتر نشون میده مسئله رو. یعنی درسته یه جور صبر در عبادته، اما خودش خیلی خیلی خوب نشون میده که صبر معنای درست صبر اینه. چون اونایی که مخالف اسلام بودن میگفتن صبر تو اسلام یعنی دست رو دست گذاشتن، میگفتن اسلام طرفدار اینه که اصلا بیخیال باشه هیچ کاری نکنه. بعد ایشون میگه آقا آیا اینا که تو میدان جنگ صبر میکردن یعنی دست رو دست داشتن؟ خیلی خیلی واضح میکنه که دیدگاه اونا غلطه. به این معنا به نظر من ایشون مستقلش کرد. بله چو به یه معنا میشه ها، ولی غالبا فرقه. عبادت اونجاست که شما باید کاری انجام بدید، معصیت اونجاست که نباید کار انجام بدید. یه مطلب بگم کمی واضح‌تر بشه، فرویدین چند تاست؟ 10 تاست. خب الان مثلا شراب نخوردن هم واجبه یا نه؟ نمیدونم حجاب هم واجبه یا نه؟ نمیدونم همینجا بشمارید اینا جز فرویدین هست یا نه؟ آه سوال فکر کردی؟ میگن فرویدین 10 تاست، نماز و روزه و حج و میشمارن 10 تا رو. حالا میگن خواستن شراب خوری چرا نیوردن توش؟ نمیدونم عدم شراب خوری، حجاب داشتن رو نیوردن، نمیدونم. یه عالم شما توی لیست کنید از واجبات دینی که توی فرویدین 10 تا نیومده. چرا؟ چی؟ مثلا شما بگید که شراب نخوردن زیر مجموعه کدومشه؟ نماز، روزه، حج، زکات، امر معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا، چی بود دیگه؟ خمس، زکات. چی؟ میتونی نماز، خب همه شما روزه هم نگیری به نماز مربوطه. اگه اینجوری بگی همه چی نماز استتون دین، همه چی به نماز مربوطه، اما شراب خوردن یک کاری غیر از نماز خوندن. خب شراب خوردن چی؟ شراب خوردن حرمت شراب خوردن جز ضرورت دین نیست؟ یه پاسخی، البته اینو هیچ جو حدیث و اینا نداریم بگه 10 تا، ولی چرا علما گفتن فروع دین 10 تا؟ یه پاسخ این است که اگه دقت کنید فروع دین که میگن همش واجباته. به نظر میاد غیر از این هر کاری که داریم تو فضای محرماته، یعنی همش، یعنی شما نیازی بری کاری انجام بدی، باید کاری انجام ندی. مثلا شراب نباید بری بخوری، برای من این نیست، اما اون یکی ها رو باید حتما بری شروع کنی انجام بدی، اگه انجام ندی مقصری. اما شما 10 تا کار رو انجام بدی کار دیگری انجام ندی، وظیفت انجام شده. تو این مجموعه تنها موردی که شاید میتونه مناقشه کنه حجابه. حجاب باید برن انجام بدن یا نباید برن انجام بدن؟ به نظر من علت که حجاب و یه اموری مثل حجاب نیاوردن این است که اصل حجاب هم مطلب سلبیه نه ایجابی. یعنی آیا حجاب بر زنان واجبه به خودی خود؟ نه. اگر نامحرم در مقابل نامحرم نباید بری اینجوری بری، یعنی خودش بایدی نیست، خودش نبایدی. یه زنی اصلا هیچ وقت نمیره جلوی نامحرم، تا آخرامش هم حجاب نمیذاره. اینو که دارم میگم یه فایده مهمی که داره اینه که گاهی وقتا درک ما از مسائل دینی جابجا میشه. حجاب یه مسئله سلبیه نه ایجابی، برای همین ما بنده سلبیش باید روش اصرار کنیم نه به معنی ایجابی. یعنی چی؟ یعنی مثلا که تهران یه تعدادی مدارس را افتاده کار خیلی خوبه، من هم دفاع میکنم، ولی خیلی از مذهبی باش مخالفن. مدارسه که زن دخترها کاملا دخترونه است، دخترها بی حجاب میگردن کاملا توش، چون کاملا زنانه است. میگه آه فلان بیزه گفت چی داری میگی؟ اسلام میگه آقا حجاب یعنی در مقابل نامحرم چیز نباشی، نه اینکه حتما زنا باید کمی اذیت بشن. هم تلقیه بخیر اینجا، یعنی کی گفت حجاب واجبه؟ یعنی همه جا حتما باید حجاب بذارن؟ یا مثلا کارتون انیمیشن ساخته بودن، از مشکلاتی که تو فیلم های ما داره هم اینه که میگن آقا زن تو خواب که با روسریش نمیره بخوابه، تو عادی خونه شما مثلا مادر تو خواهر تو که با روسری نمیره بخوابه، بعد ما که فیلم میگیریم، خب چون فیلم برداری ناست نمیشه که طرف روسریشو برداره جلوی فیلم برداری نا بره بخوابه. منتها تو انیمیشن که دیگه این مشکل نیست. یه انیمیشنی ساخته بودن در مورد مثلا این خانواده، زن تو خونش دیگه مادره با بچه‌هاش بی حجاب بود، بعد کلی عده اعتراض کرده. اینا میگن نفهمی دینها، نه انیمیشن بسازن زن تو خونش بی حجاب باشه اشکال نداره، حالا یه بار طرف اون لختی میسازن نمیدونم اونجوری میسازن اون نه، ولی یه حالت عادی متعارف که مادر شما تو خونه چجوری میگرده، خواهر شما تو خونه چجوری میگرده، اینجوری نشون بدن تو انیمیشن، حالا تو فیلم نمیتونن نشون بدن به خاطر مشکل دیگریه. یعنی ما چون این زن در مقابل نامحرمه یا اصلا فیل عکسش بیفته در مقابل نامحرم اون مشکل است، ولی اینی که میتونن نشون بدن تو مثلا منظور برسونم. یعنی من نمیدونم اول بار کی گفته که فروع دین 10 تاست، ولی کسی که گفته نکته خوبی رو توجه کرده. بگردید تو احکام دین ببینید که کاری که باید انجام بدیم غیر از این دارید یا نه. حالا جلسه فکر کنید میتونید پیدا کنید چیزی. من کچی پیدا فکر کردم چی؟ چی؟ ستر عورت واجب نیست، کشف عورت حرامه. یعنی شما مثلا تنها هستید لازمه ستر عورت حمام میرید، نه 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 خود انجام نه ببینید شما اگر اینجوری دارم میگم، اگر تنها باشی خودت باشی خودت باید یه وقتی پاشی بری نماز بخونی، اما اگر تنها باشی خودت باشی خودت اینا هیچ کدوم واجب نیست. این نیازی بری کاری انجام بدی، شراب خوری، حجاب، اینا اگر تنها باشی خودت باشی خودت، میگه اگه تو این موقعیت قرار گرفتی خودتو جلوگیری کن، اما اگه تو این موقعیت قرار نگرفتی چی؟ هیچ. درستم ارزمیشه؟ مثلا اگه ستر عورت واجب باشه تو حمام باید بری بپوشید خودتو، نه میگه اگر دیگری تونست ببینه باید بپوشونی، اما اگر نه دیگری نبود پوشوندنش لازم نیست. این دقت کنید ببین اما نه شو نگو زکات روزه به خودی خود باید این موقع خودت بری اقدام بکنی، نمیتونی بگی من به خودی خود کاری باهی ندارم. نمیخوام بگم صرف اینکه این انجام این ترک اونها، یعنی اصلا یه کاری انجام دادنه، اون یکی ها کاری انجام ندادنه، جلوی کاری رو گرفتنه. چی؟ طلب علم. آها اینم سوال خوبه. این فروع دین که میگم واجبه، واجبه قطعی تعینی چیزه، طلب علم و اینا جز اینجور واجبات نیست. یعنی این که اطلب، برای همین است که هیچ فقها ها نمیان توی رساله هاشون مثلا یکی از واجبات طلب علمه. یعنی شما خیلی اصطلاحا دارن میگن که این واجبش واجب اخلاقیه. یعنی شما چه علمی باید بدونی؟ باید تکالیف تو بدونی. بله خب، اما مثال خوبی بود، جای فکر الان داره، من این فکر نکردم بهش. بله بله، بعدی که من بیشتر این فکر کنم. این پاسخ الان من در واقع دادم و همینجور سرهم بندی، ولی جای فکر الان داره. خب گفتم دیگه، گفتم یه فرقی هست بین انجام واجب ترک حرام، اینا با هم دیگه فرق مهم میدارن، ولی که دوتاشون تو فضاییه که خلافش جهنمی میکنه آدمو، اما انجام واجب به خودی خود میگن برو این کار انجام بده، ترک حرام نمیگن برو کاری انجام بده، اگر موقعیت پیش آمد مواظب خودت باش. این تفاوت این دوتا فضا. برای شما اگه میخوای بری حرکت کنی باید اینجوری حرکت کنی، یعنی شما اگر هر جایی قرار بگیری این بر شما مستقره. حالا گفتم، البته گفتم این حدیث و اینا نداریم بگه فروع دین 10 تا سا، یه چیزی معروفی شده بین چیز. خب مطلب بعدی بحث زهده. توی بحث زهد شینطری چند تا بحث من و نظر اون گفتار نظر دین درباره دنیا این دست در باید زهد، من نکته های اصلی که تو بحث شهید تری هست تو در میارم. ببینید توی بحث زهد یه نکته اصلی تعریفشه، توی بحث تعریف زهد یه تعریف لغوی مطرحه، یه تعریف اصطلاحی. تو تعریف اصطلاحی زهد به معنی بیرغبتیه، رغبت نداشتن، بیرغبتی. بیمیلی، نه انسان نخواد یه کاری، پرهیز کردن، این تو خود کلمه زهد هست. مونده شاید در تو فضای اصطلاحی دور میاد شرح میده مسئله رو، میگه که توی نگاه اسلامی زهد میتونیم بگیم، اول اصطلاحشو بگیم بعد حالا نگاه اسلامیشو باز کنیم، بیرغبتی. اما بیرغبتیه، من الان اینجوری میتونم اون جمله شهیدتری چیز دیگه است، اول اینو میگم بعد جمله شهیدتری رو میگم. بیرغبتی ارادی، حالا جمله شهیدتری چیه؟ میگه بیرغبتی به آنچه به حسب طبیعت و غریزه مورد رغبت است. یعنی این برای همین زهد از ویژگی های انسانه. انسان طبیعتش، غریزهش خیلی وقتا میل به چیزی دارد، نه هر گونه بیرغبتی، بلکه بیرغبتی در جایی که این طبیعت اینو میخواد من خودم جلو اینو بگیرم، بیرغبتی بهش نشون بدم. برای همین اگه کسی مثلا قوه گرسنگیش از کار افتاده باشه، دچار اختلال شده باشه، گرسنش نشه، به همین جد غذا نخوره، به این نمیگن زاهده. اگه کسی اون نکته که شهیداری چند جا تاکید میکنه، اگه کسی قوه جنسی خودشو نابود بکنه، این اصلا مرتد اسلام نیست. چون زهدی که تو اسلام تعریف شده، توصیه شده، این است که میل باشه، در حالی که میل هست شما برای میل غلبه کنید و بیرغبتی نشون بدید. اومد با این توضیح اینجا شایدتری، اگر این توضیح رو بپذیریم، در واقع زهد یک قدرت روحیه نه ضعف روحی. یعنی اگر دقت کنیم زاهد کسی نیست که، اگه اینو خوب بفهمیم، زاهد واقعی کسی نیست که میره توی غار، میره توی نمیدونم کوه زندگی میکنه. زاهد واقعی کسی که تو موقعیت میل و رغبت هست و خودش رو کنترل میکنه. و در واقع های نگاه شیطانی که داره تعبیر میکنه که نگاه اسلامی نیست، میگه ما میتونیم بگیم زهد به کم قناعت کردن است، اما نه به هر ترتیبی، نه به هر شکلی.
ترتیبی چند تا دنده نشد یکی اضافی.
یعنی انسان با مقدار کم بسازه، اما نه از باب بلای سر خودش آوردن، از باب نابود کردن، بلکه در حالی که دلش میخواد به این کمه بسنده کنه.
جمله از تعلیه علیه السلام توی اون نامه معروفش به عثمان بن حنیف اینه دیگه،
لو شئت لاتخذت الطريق الى مصفى هذا الاصل و لباب هذا القوم ولكن حیات ان يغلبني هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاسعمه. یعنی این نیست که من از اصل مصفا خوشم نیاد، از مغز گندم، نونی که با مغز گندم درست کنه خوشم نیاد، اگر میخواستم راهشو باز میکردم برای خودم، اما حیات که نفسم بر من غلبه کنه، اون رغبته بر اراده من غلبه کنه که چی؟ هر وقت اینو میخونم میگم من حالا میفهمی که هست علی علیه السلام ما حال پینجا میشیم الا تخیر الاسعمه. تخیر الاسعمه یعنی چی؟ یعنی شما سر سفره نشستی انتخاب نکنی، هر چی جلوته بخوری. یه موقع قاله میشین سر سفره میگه خب الان دلم میخواد خربازه بخورم، الان دلم میخواد مثلا فلان چیز بخورم، اون یکم اون یاد آف اون ظرف ترشی به من بده. ما اینجوری دیگه، من خودم که اینجوری هم دیدید. حضرت میگه حیات که نفس من بر من غلبه کنه که من انتخاب بکنم. حضرت علیه دیگه، ما که نیست درسته اولیاء الله هستیم ولی نتا اینقدر. خب نکته بعدی، هدف زهد در اسلام. در واقع محور شیطانی بحث مختلف داره توی بحث مختلف سر زهد داره، اما محور اصلی بحثش این نکته است که هدف زهد در اسلام چیه. این هدف زهد در اسلام میتونه هدفهای واقع شیطانی، یه هدفهای غلط میشموره، یه هدفهای درست. هدف غلط چیه؟ این که میگه کسی تلقیش این باشه که قلم روی دین دنیا با قلم روی آخرت اساسا ناسازگاره. به چه معنی ناسازگار؟ دو تا معنی مطرح میکنه. یکی این که کسی فکر کنه کار دنیا با کار آخرت جمع نمیشود و فکر کنه، معنی غلط دارم میگم، فکر کنه زهد یعنی رها کردن کار دنیا برای پرداختن به کار آخرت، که این معنا همونیست که بهش میگن رهبانیت. رهبانیت اینه دیگه، یه عده دنیا رو ول میکردن میرفتن تو صومعه، میرفتن توی جای خاصی زندگی میکردن که فقط برای آخرتشون کار کنن. و شیطانی میگه این کاملا غلطه، نگاه اسلامی با این حرف مخالفه، لا رهبانیت اسلامو که صریحا پیامبر فرموده. و از روایاتی که ایشون میاره، الان یاد رفت تو همین کتاب هم بود یا نه، توی کتاب سیری در نهج البلاغه بود، من کتابو سه روز پیش خوندم، دیروز شب چون داشتم سوال طرح میکردم اینا فقط داشتم یادداشتام مرور کنم، من همین الان شک دارم که این جمله توی این کتاب بود یا نه. که کن لدنیا کنکه تعیش و عبدا، کن لآخرت کنکه تموت و غدا. ولی دنیا یه جور زندگی کن که گویی تو عبد زنده ای. بله بله بله. خب چی؟ کی لدنیا تعمل اعمل. حالا من اعمل شده تو ذهن من کنه، حالا شدم اعملم باشه. حال اعمل لدنیا، ببینید برای دنیا یه جوری کار کن که تا عبد زنده ای، برای آخرت یه جور کار کن که فردای میری. خب ما آخرت کدومشو بکنیم؟ چجوری میشه دوتاشو هم جمع کرد؟ خلاصه من خواهی برنامه ریزی بکنم، برنامه ریزی دراز مدت بکنم کدام مدت؟ ما یه خانه بسازیم که تا ابد زنده با یه خونه خیلی محکمی که حداقل 100 سال دوام بکنه، یا نه ولش کنیم خونه رو، اگه کسی بود بدون فردا میمیره که شروع نکنه خونه سازی. چیکار بکنیم؟ جمعش چیه؟ چجوری دوتاشو هم جمع میشه؟ حسن گفت این شیطان حرفش اینه دیگه، به کار دنیا با کار آخرت منافات نداره، دوتاش تو یک راستاست. چی؟ غلطه؟ یعنی غلطه؟ این که کسی فکر کنه زهد یعنی رها کردن کار دنیا، روایت میگه آقا برای دنیات هم یه جور کار کن تا ابد زنده ای. یعنی هم کار دنیات کاملا جدی بگیر، هم کار آخرت تو. خب چه جوری میشه؟ چی؟ خب میدونم من الان مثال زدم برای شما. خلاصه شما خونه بسازی یا نسازی؟ ما اگه بدونیم فردا میمیریم، میگه آقا که فردا میمیری که دیگه وقت نمیذاره به ساختن خونه. اگه بدونی 100 سال زنده ای، ببین شما یا فکر کنی آقا مثلا 1 سال زنده ای، 1 سال هم زنده باشی ما نمیریم خونه بسازیم. اگرم بسازیم یه خونه علکی میسازیم، یه چیزی فقط 1 سال دوام میکنه. در اینش کار آخرت بکن. میدونم مثل این باش، ها مثل اون باش، ها مثلشو بگو.
دنیا
تو رو بذارید
جلو،
همونطور ادامه بدید زندگیتون رو بکنید، اما فکر نکنید که شما دیگه اولین اینجا هستید، ممکنه فردا هم بمیرید، ها یعنی این کار دنیا با کار آخرت طوری بشید، طوری پرو جنو که مناسبه هم نباشه. مثلا اینکه آخرت رو بکنید، دنیا تو بگید. خب میدونم آخه ما خونه بسازیم یا نسازیم؟ بسازیم. چرا بسازیم؟ وقتی فردا بخواید بمیری چی؟ میدونم. نه، میگه که کل آخرته کنگت همون تو قدا، مثل کسی که میخواد فردا بمیره. شما اگه مثل کسی که فردا میخواد بمیره باشی، خونه میسازی یا نه؟ آها میدونم. این میخواد این خونه رو میسازی یا نه؟ این خونه رو من بگم. چرا؟ اگه فردا اگه خونه میسازی که با آخرت برسی؟ خونه؟ چی؟ با خودت زنش میسازی، نه با خودت خودت. ها شما که مجردی که خونه میسازی یا نه؟ بله. بله. بلند بگو. میل نشته باشیم بهش؟ منشو میل نشته باشیم میز میسازی؟ هیچ حالشو ندارم برم خونه بزنم. این بزدوری جنگر بزن اینجا تقه. چی؟ آها آها اینو بگو. همین من دنبال این بودم. یعنی هر کاری که انجام میدی برای خدا انجام بده، این نکتهش بود. اگه کار دنیا رو برای خدا انجام دادی، اگرم مردی تو ثوابشو بردی. شما هر شعر شد ها، کلا ادبیشون شعر بگیم ها. ببینید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و بیع دارن اما این تجارت و بیع در حین ذکر خداست. نه که این ذکر خدا یعنی وقتی دارن تجارت میکنن تصمیم گیرن دستشو دارن چیز میگن. خدا رحمت کنه عبدالله بهجتو، یکی از استادای ما تعریف میکرد، گفت ما اونجا بودیم یک کسی سوالو کرد، گفت بعد خودش تعریف کرد، خود این بنده خدا که سوالو کرد خوش تعریف کرد، گفتش من میخواستم برم سراغ حاجی بهجت. گفتش یه مدتی من این مبتلا به طلبوارم هست دیگه. گفتش که من خب میبینم وقتی من درس میخونم در حین درس خوندن که نمیتونم یاد خدا باشم. شده بحث نحو میخونی، خب داری جمله نحوی اینا رو حفظ کنی یا هی یاد خدا باشی؟ من دیدم جمع نمیشه، هر درس فقهی میخونم، اصول میخونم، هر کاری که میخونم نمیتونم به یاد خدا باشم. بعد رفتم سراغ بهجت بپرسم من چیکار کنم، مگه نگفتن انسان دائما باید به یاد خدا باشه؟ میگفت داشتم میرم سراغ بهجت، از این خونهش آقای بهجت هم تو قم رفتید یا نه؟ حالا توی اون بره گذر خان بود، میگفت از سمت حرم از خیابون اومدم رد شدم، رفتم اون بره خیابون، دم یک آدم نابینایی میخواد برگرده بره این بره خیابون، گفتم من وقت دارم وایسادم، ماشین میومد دیگه، گفت دست این بنده خدا رو گرفتم با احتیاط از خیابون ردش کردم که بتونم بره حرم، برگشتم اومدم رفتم چیز. گفت وارد خونه بهجت که شدیم، قبل از اینکه من سوال کنم خدا جای بهجت برگشت گفتش که آدم وقتی که یه کور رو از خیابون رد میکنه برای خدا رد میکنه، وقتی برای خدا رد میکنه معنیش اینه که الان فکر خدا کن، الان باید مواظب باشی ماشین نزنه بهت، همین که این کور رو برای خدا داری رد میکنی تو داری به خدا کار انجام میدی. گفت پاسخ خدا رو گرفتم. یعنی اگر شما کاری رو برای خدا انجام میدی معنیش که تو این لحظه بیاد ماشین نباش، بیاد خدا باش. نه، همین کار رو انجام دادن برای خدا یعنی برای خدا کار انجام دادن. اگه وقت شد آخر جلسه یادم بیارید یه استدلال عرفانی است که چجوری اعمال ما رو با خدا متصل میکنه، اونو براتون بگم، چون میگم وقتمون میترسم نرسه، اگه رسیم آخر جلسه میگم. خب پس معلوم شد چیه؟ ببین برای دنیا یه جوری کار کن تا ابد زنده ای. یعنی هر کاری که میخوای در پیش بگیری محکم ترین مدل کار رو انجام بده، قوی ترین مدل کار رو انجام بده برای خدا. اما برای آخرت یه جور کار کن که فردا میری. برای خدا باشه محکم ترین کار، همین الانم هم بمیری فردا که چی؟ اون مثال اون روایتی که شنیدید دیگه، طرف ما سراغ امام باقر گفته شو با این سنت خجالت نمیکشی داری بیل میزنی، برو عبادت بکن. گفت من اگه در همین حال بمیرم در حال عبادت مردم. این خیلی مهمه، باورمون نمیشه ها، یکم این آدم رو خودش باید تمرین کنه. یعنی انصافا یه کسی بیاد خود امامزاده یه هر دلیلی به ما بتونن خبر قطعی بگن شما فردا میبینی، کاری که تا امروز داشتیم ادامه میدیم، این خیلی علامت خوبه که ما کارمون برای خداست یا نه. مثلا شما دارید تاش اینطوری میخونید، البته الان دیگه دوره تموم شد، دیر وقتی گفتم مثلا اوایلش، اگه شما یکی بهتون خبر بده که فردا میری شروع می‌کنی طرح ادامه دادن. خیلی مهمه، حتی ما کارهای دینیمون اگه دقت کرد، حتی کارهای دینیمون الان وقتی که خوب دقت میکنه میگه معلومه حتی این کار دینی رو هم ادامه بدم ها. این شاخص خوبی ازت میده، میگه واقعا برای خدا بودن معنیش اینه ها. یعنی اگه شما واقعا برای خدا داری انجام میدی، باز میخونم چون این کارو انجام میدم، چون خونه رو دارم میسازم، حضرت میگن بیل دارم میزنم، اگه بیل میزنم هیچ ناراحت نشم، بیلم رو نمیذارم زمین، من دارم میبینم بیلم رو بزنم زمین. این بیل زدنه، این تو ذهن ما هیچ وقت باورمون میگیم این حدیثو نه، باورمون نمیشه. اگه ما بیل دستمون باشه میگن یک ساعت دیگه میری، حتما بیل رو میذاری میری یه کار دیگه انجام میدی. این معلومه که اون کار ما مهمترین کار نیست. خب یکیش این البته اینکه گفتم فردا نید همتون زاهد و عابد و خونه نشین بشید، این خیلی تدریجی آدم میرسه، من که خودم نرسیدم اقرار میکنم خیالتون راحت، ولی میخوام که انتظار نشه همین فردا هر کاری انجام میدید دیگه اینجوری بشه. اینا مسائل دینی خیلی پله پله آرام آرام آدم میتونه، حالا یک کمی تو روزت یک کاری بکن که این کار توی مسیر باشه. مثلا یک جایی که خیلی اگه کس خواست شروع کنه، که جایی که خیلی خوبه برای شروعش نماز خوندنه. میگن که نمازتو یه جوری بخون که آخرین نمازته دیگه، اگه تو نماز باشیم حاضریم بمیریم. ولی اگه دقت کنید اغلب نمازای خودم میگم، شما رو نمیگم، نمازای من یه جوریه، تو نمازم باشیم میگم کاش که تو نماز نبودم، اینقدر حضور قلب نیست. اما از همینجا میتونیم شروع کنیم. یعنی شما میگن هر وقت ما این نماز بخونید در نظر بگیرید این آخرین نماز عمرته، بعد این نماز میبینی حالا چی نماز میخونی، این چرا مواظب هستی سر نمازش. ما چون فکر میکنیم که ما کل آخرت که کنک تموت و ابدا و کل دنیا که کنکت عیش و قدن، ما بالعکس داریم رفتار میکنیم، انگار فردا میریم برای دنیا اینجا کار میکنیم، کارامون دنیاییمون شلوول، کار اخرویمون هم که. خب نکته دوم که شاید ترین به عنوان معنی غلط میگه این است که آیا لذت دنیا با لذت آخرت جمع نمیشود؟ یعنی انسان ها یا باید لذت دنیا ببرن یا لذت آخرت. یه عده که طرفدار زهدن اینو میگن، میگن شما اگه میخوای به لذت آخرت برسی لذت دنیا بعد ول کنی، اگه لذت دنیا رو میرسی به لذت آخرت نمیرسی. شیطری پاسخ میده میگه مگه خدا بخیله؟ پاسخش این، مگر خدا بخیل است؟ خدا نمیتونه هم لذت دنیا رو به شما بده هم لذت آخرت رو. متاسفانه این معنا تو متدینین خیلی رایجه. یعنی ما غالبا ذهنیتمون این است که اگر کسی لذتی تو دنیا میبره حتما لذت آخرت نمیبره، حالی که قطعا این غلطه. اون جلسه قبل به شما بود گفتم یکی کلاس، ما خیلی مستحبات داریم تو خوردن. مستحب در خوردن یعنی چی؟ این هم بخور هم ثواب ببر، هم کیف کنم ثواب خوردن لذت داره دیگه. شما این لذت دیگه من نمیدونم، اینا خوردن خوشم درسته؟ آدم صبح جمعه انار بخوره، هم انار خورده هم ثواب برده. لذت دنیا با لذت آخرت قابل جمع، کی گفت قابل جمع نیست؟ بله لذت دنیا میتونه مانع لذت آخرت بشه، لذت حرام، اما همه لذت‌ها که حرام نیست، کل لذت حلال داریم. این روایت خیلی خیلی مهمه پیامبر که ان نکاح و سنتی، یعنی چی سنت؟ یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مستحبه. تو فاز روایت خوندی دیگه میگن سنت یعنی مستحبه، مستحبه یعنی چی؟ یعنی ثواب داره. چه ثواب داره؟ نکاح. خود میدونید که نکاح هم فقط معنیش ازدواج کردن نیست، معنیش همون رابطه برقرار کردنه. چون داستانش مثلا عثمان بن مسعود دیگه، طرف زن داشت، زنش رو ول کرد و من میخوام بعد عبادت کنم، حضرت گفت غلط کردی، ان نکاح سنتی. یعنی خود همین روابط هم میتونه مویه قرب خدا بشه، منتها تو روال درستش، تو وضعیت درستش. هر چیزی که خدا به انسان داده، اون البته یک کلاس گفتیم بهش نگفتیم، هر امر غریزی اگه ذیل فطرت، ذیل تعالیم شریعت قرار بگیره، همین امر غریزی مایه رشد انسانه. در همین لذت دنیا با لذت آخرت کاملا قابل جمع، هیچ مشکلی هم نداره. خب پس این خیلی، این آیه را من خودم نوشتم، شیطانی نگفته، ولی گفتم توجه خیلی خوب میده. ببینید گناه معناش این نیستش که لذت بردن بده، این خیلی مهمه، خدا با لذت بردن ما مشکل نداره، اما میگه این لذت رو نبر که از لذت اصیل محروم بشی. مثال خیلی ساده عامیانش، یه کسی سرما خورده، بهش میگه خربوزه نخور. خربوزه که میخوری چند دقیقه شیرینی تو دهنته، اما بعدش انقدر سرفه بود، نمیدونم مریضی داری بعدش، که یه ذره فکر کنی میبینی این خربوزه الان نخوردنش برای لذت بردن تو بهتر از خوردنشه. یعنی اگر یه جا منعی هم هست، منعی است که شما از لذت بالاتر محروم نکنه، وگرنه خدا با لذت ها مشکل نداره. شاهد خیلی قشنگ قرآنش این است که ماها به دست ما باشه میگه آقا شراب کلن چیز بدیه، ما اینجور توضیح میدیم دیگه، خدا اینجور نمیگه، میگه چی؟ یسالونک عن القمار، بازی کلن چیز بدیه، کلن چیز بدیه. خدا میگه یسالونک عن الخمر والمیسر، و چه خدا پاسخ میده؟ قل چی؟ بلدی یا نه؟ فیهما اسم کبیر و منافع للناس، اسمش مفرده، منافعش جمعه، دقت کردید؟ یه گناه بزرگیه، یه عالم منفعت توش هست، و اسمهما اکبر من نفعهما، اما همون یه دونه ضرری که داره توش از همه فایده‌اش بیشتره. خیلی مهمه توی وقتی با تو فضای تبلیغ که وارد میشید حواستون باشه هیچ گناهی این نیست که سراسرش بدی باشه، هر گناهی هم که بده باشه یه نقطه مثبتی داره، اگه چیزی نقطه مثبت نشه که دنبالش نمیرن، یه فایده‌ای داره برای طرف. خدا میگه آقا شراب و قماربازی یه بدی مهم داره، یه عالم خوبی، اما همه یه عالم خوبی رو بذاری کنار هم. الان مثلا من دیدم تازگی میگم آقا شراب برای فلان چیز قلب مفیده، الان بحث پزشکی شراب برای فلان چی مفیده، چی؟ قلیون ها نمیدونم چی حرام میگم، الان بخیر ده تا آ چه کلی ما رو میدن. من نمیگم لزوما دروغ میگن، حالا یه دکه دروغ میگن اون کار نداریم، اما ممکن است راست بگن. ما هم نگفتیم شراب هیچ خاصیتی نداره، یعنی خودم گفتش که آقا این غربیا گوشت گاو میخورن، شراب هم باش میخورن، این شراب توی تجزیه گوشت گاو خیلی موثره. تو ایران گوشت گاو میخوریم، شراب نمیخوریم، خیلی ضرر میکنیم. البته توی فضای روایات گوشت گاو مذمت شده، گوشت گوسفند خیلی توصیه شده، میگه که گاو شیر شفاست، گوشتش درده، عامل مرضه. خود این نکته که این گفت بلاد روایت ما هم میتونه درست باشه، میتونه درست، نمیگم درست، اما باشه، ممکن است که شراب توی هضم گوشت گاو شاید موثر باشد، حالا اگر راست گفته باشه این، اما یه ضرر مهمتری دارد که اون ضرر مهمترش موجب میشه هزار تا منفعت هم شما بشموری به اون نرسه. اینو اگه آدم مبدا دستش باشه تو نقد دیدگاه خیلی راحت تر میتونه حرف بزنه. طرف اینجا مثلا استاد دانشگاه میاد یه مثال اینجوری میزنه، شما که نخوندی، اگه بخوای باش مخالفت کنی بعد میگی با علم مخالفه، شما میگی نه آقا ممکنه اینکه شما میگی درست باشه، اما اسمهما اکبر من نفعهما. چی؟ اون هم میتونه باشه، ولی آیه که مطلقه، آیه که نگفته چه جور منافعی میتونه. الان که میگم مثلا برای برخی چیزا حتی تو فلسفه هم داریم دیگه، گاهی وقتا اگر مداوا متوقف بر شراب باشه میگن جایزه، که البته حال جالب است، حدیث خلافه، اهل حدیث هم نهی نکرده، حدیث میگه که از امام برتن حضرت میگه که خدا شفا رو توی شراب قرار نمیده، ولی علارغم اینکه نمیگه حرامه، میگه شفا رو در شراب قرار نمیده. علارغم اینکه جو حدیث داریم، فتوای اغلب فقها این است که نه، چون اون قاعده لا ضرر رو شما داشتیم، اون یک کلاس داشتیم، اون یک کلاس بود بعد که قاعده لا ضرر حاکمه، میگه اگر اضطراره، اگه واقعا شما هیچ راهی نداری برای این، جایز میشه. خب خب حالا فلسفه درست پس زهد به این دلایل نیست، پس به چه دلایلیه؟ شاید در 4 تا مطلب برای دلایل موجه زهد مطرح میکنه. یکی مسئله همدردی، من کمتر استفاده میکنم که نشون بدم با اون کسی که نیازمنده او برش سخت نگیره. حضرت علیه السلام داره میگه که لعل بالحجاز اول یمامه لا تم علهو فی قرص، میگه من هیچ شبی سیر نخوابیدم. چرا شب سیر نخوابیدم؟ چون شاید در حجاز یا در یمامه یه نفر باشه امیدی به نان نداشته باشه، اون وقت من میخوام او بدونه که من علی علیه السلام مثل اون امشب خوابیدم، گرسنگیش بر خودش سخت نیاد. این خیلی یه فرمول جالبی ها، وقتی شما مصیبتی سختی ببینید دیگری هم هست، سختی براتون آسون میشه تا وقتی فقط به خودتون برسه. توی زلزله ها و اینا که رخ میده و کشتار زیاده، یه مزیتی که داره نسبت به خیلی از کشته های حالت عادی این است که چون میبینه مثلا 200 نفر دیگر هم مثل این عزاداره، اینقدر به سخت نمیاد. توی که فقط یه نفر باشه یه بلای سرش بیاد، وقتی یه نفر باشه خیلی سخت داره. حضرت میگه من این کار همدردی اینه. نکته دوم که شهیدتری مطرح میکنه ایثاره، من نمیخورم میدم به این کسی که نداره او بخوره، خودم گرسنه نمونم به دیگری کمک میکنم. نکته سومی که شهیدتری مطرح میکنه آزادی و آزادگیه. انسان خیلی وقتا نمیخوره، کمتر میخوره، خودشو محدود میکنه. چرا؟ چون میخواد دستش باز باشه، میخواد کارش راحت انجام بده. هم آزادی هم آزادگی. مثال این که چیز دیگه، این حالا بحث آقا امسال سال حمایت تولید، حمایت از تولید ملی و اینهاست، گاندی مال رهبر هندوستان، این بنده خدا چیز بود دیگه، با استعمار انگلیس درگیر شد. بعد اون موقع که درگیر شد یه حرفاش این بود، گفتش آقا من مطلقاً جنس انگلیسی استفاده نمی‌کنم، فقط و فقط جنس مملکت خودم. بعد خودش یه چرخ نخریسی داشت، لباس و اینا دوخت، بعد کفش اون موقع کفش هندی نبود، یه چیزی رو برداشت باش یه دمپایی مانند دمپایش راحت درست کرد دیگه، دمپایی درست کرده بود، دکمه تو هند نبود، پارچه و اینا بود، دکمه نبود، برای دکمهش اومد با پارچه چیز درست کرده بود، یه دکمه اینجوری عکسش هست چیز، که میگفت آقا من این میخوام آزاد باشیم از انگلستان، چون میخوایم آزاد باشیم به خودمون سختی میدیم، چون میخوام محدود نباشه. ببخشید، کسی که عادت کرده اینقدر غذا بخوره، کافی اینقدر غذا بهش ندن ازش اعتراف بگیرن. کسی که به سختی عادت نداره، این که این البته یه نکته خیلی مهمه هست که این طرف باید که فضای اعتقادش اینجور باشه ها، یعنی بناش بر این باشه که من برای خدا دارم اینجور میکنم که کم نیارم. این که میگم زمان شاه یه چیزی بوده، ورزشکار خیلی معروفی بوده، رضایی بوده اسمش، یادم رفت چیه، این این ورزشکار، این داستان معروفه، این ورزشکاره میگفته که چیزه مثلا انقلابی، معنی انقلابی ماها نبوده ولی علیه شاه بوده، این در حد یه انقلابی نیمبندی بوده، ولی بعد میگفته که آقا ساواک چیه، من خیلی هم قوی بوده، ورزشکار چی بوده، گفت ساواک چیکار میتونه من بکنه، من انقدر بدنم قویه هر کاری بیان بیان بگیرن بیان کاری بکنن. میگن اینو خلاصه توی یک جریان گرفتن، سر یه هفته همه رو لو داد. بعد معادل این یه از روحانیون گرفتن، پیرمردی الان یادم رفت کدومت بیننده، اینو مثل که 1 سال شکنجهش کرده بودن و هیچ گلو نداده بود، بعد معروف شد، گفت این پیرمرد ضعیفه، مردنیه، اینجوری رو گرفتن نتونستن ازش اعتراف بگیرن، این آدم با این همه قوت و اینها رو گرفتن راز اعتراف گرفتن. ها این آزادیگه یعنیه، این واقعا دلبسته نیست، وقتی دلبسته نیست سختی رو راحت تحمل میکنه. یه حکایت دیگه رو فکر کنم شهید زری تو همجا گفته، جای دیگه گفته، میگه که 2 نفر با هم دیگه توی جایی گیر افتادن که نمیتونستن برن بیرون، توی محصور شدن 2 شبانه روز یا 3 شبانه روز اینجا بودن، غذا و اینا هیچی نداشتن، توی اتاقی جای زندانی چیزی. بعد از 3 شبانه روز که رفتن درو باز کردن، یکی خیلی چاق و اینا بود، یکی خیلی لاغر مردنی بود، بعد دن این چاق مرده اون لاغر زنده است، همین گفت آقا این چاقه که چربیاش زیاده خلاصه میتونه بیشتر احتمالاً مثلا بدنش بکشه دیگه اون تو لاغره، بعد میگفتن علتی که این چاق مرده اون لاغر مرده اینه که این لاغر عادت داشت به نخوردن، توان نخوردنش بالا بود، اون چاقه همش چیز بود، یکم که بهش غذا نرسید تموم کرد. این آزادی، آزادی اینه، یعنی که در مقابل فشارها چون این توانو داره تقویت میشه. و آخرین مطلبش کهشو میگه رسیدن، بله نه، این که زهد رو داریم میگیم، زهد یکی از اهدافش آزادی آزادگیه. کسی که زهد میورزه، خودشو کنترل میکنه، کم میخوره، توی شرایط دیگه میتونه خودشو بیشتر نگه داره، خودشو حفظ کنه. چی؟ آزادی بیشتر به لحاظ فضای اجتماعیه، آزادی که به لحاظ معنویه. نکته بعدیش رسیدن به لذایز معنویه. میگه خیلی وقتا آدم اصلا زهد میورزه برای لذت معنوی بردن. ببین این با این جمله فرقش چیه؟ یه بار کسی فکر کنه اصلا لذت دنیا با لذت آخرت جمع نمیشه، این غلطه. اما برخی لذت‌های معنوی تو همین دنیا با آخرت هم کنه، تو همین دنیاست که اگر میخوای بهش برسی باید خودتو کنترل کنی. معروف‌ترین مثالش این است که کسی شکم پر بخوابه نماز شب یا نمیخونه، اگه بخونه نماز شبش باحال نیست. یعنی شب اگه بخوای نماز شب باحال بخونی، شب باید کمی سبک بخوابید. از لذت خوردن کم کن تا امکان این که نفس بدون پاشه نماز شب بخونه و نماز شبش با حضور قلب باشه بیشتر باشه. اگه کسی که جدیه پرخوری کلی مذمت شده. چرا مذمت شده؟ چون قالا پرخوری با حضور قلب ناسازگاره. شما اگه وقتی پر میکنی سنگین میشی، این نفس شما، مشکل ما همین دیگه، نفس باید تدبیر کنه بدن رو. این همه کارش میشه این غذا رو حذف کردن، دیگه فرصت نمیکنه به جای دیگه توجه کنه. خب این هم مسئله زهد. خب من مطالبم تموم شد، اگه حالشو دارید اون نکته یه چیزه رو بگم. ساعت چنده؟ یه ساعتی؟ بله؟ یه سوال کن. بله ببینید شهید طهری حواستون باشه، دوستان سوال کردید تو خوندن شهید طهری حواستون باشه، گاهی وقتا شهید طهری میخواد یه مطلبی رو ردش کنه، اول خوب توضیحش میده بعد ردش میکنه. انقدر خوب توضیح داد شما باور نکنید که این مطلب درسته. تا آخرش بخون با دقت. شاید اینکه برخی ها میگن دو تا من داریم، دو تا من که نداریم. برخی ها میگن یه من مذمومه، یه من ممدوحه. دو تا که نداریم، یک حقیقت که ما بیشتر نداریم. برای تعبیر میکنیم که خود واقعی، خود کاذب. خود واقعی یعنی اون که یک کلاس کنم به شما نگفتم ها. ببینید ما یه فطرت داریم که کمالجو، تعالی طلبه. یه غریزه داریم که مثل حیواناته، معلومه؟ خب خود واقعی یعنی آیا بخی حتی اشتباه اینجور بگن، بگیم خود واقعی یعنی فطرت، خود کاذب یعنی غریزه، این اشتباهه، چون غریزه هم یه واقعیت توی من. خود واقعی یعنی فطرت بر غریزه حاکم بشه، خود کاذب یعنی غریزه بر همه چیز از جمله فطرت حاکم بشه. یعنی دو تا خود نداریم، من که خودم هستم، اگه مدار زندگیمو بذارم رو فطرت، غریزه‌م هم از فطرت تبعیت کنه. گفتم غریزه رو نباید نابودش کرد. شهوت، ازدواج، خوردن، مال حلال. غریزه وقتی ذیل فطرت رفتار میکنه میشه خود واقعی. اما نه، اگه فطرت هم تسلیم کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اگه اشتباه نخونده باشم، چه بسیار عقلی که اسیر یک هوای نفس شده. عقل قوی داره این آدم، اما این غریزه و هوای نفسش اومده روش داره حکومت بکنه. این خودش خود واقعی نیست، خود کاذبه. معلوم شد؟ خب اما اون نکته‌ای که گفتم، این نکته‌ای که دارم میگم، من خیلی جا برای بحث، برای چیز گفتم، برای بحث حجاب مطرح کردم که آقا حجاب، این گفتم این خانم‌ها که حجاب می‌برن اگه بدونن با همین حجاب گذاشتنشون چقدر رشد معنوی میتونن بکنن که ما آقایون نمیتونیم رشد کنیم. غالبا این خانم‌ها شاکی‌اند دیگه، آقا حجاب سخته و فلان و اینا. اینو تو اون فضا گفتم. این نکته‌ای که می‌خوام بگم یه برهانی علامه طباطبایی توی رساله الوسائط با 13 تا مقدمه گفتتش. بعد ما درس یک از اساتید
میرفتیم این بخونیم، شاید فکرم دو سه ماهی طول کشید این برهانه. بعد من یه منبرم گفتم الان بشه تو 10 دقیقه میگمش، بعد که گفتم بعدش رفتم دای محرم که تعبیر برگشتیم به استاد گفتم حاج آقا من بالا گفت خودم این حرفا رو بالا منبر میزنه، گفت حاج آقا من گفتم مردم فهمیدن. من تا نیومدم با اون برهانای عرفانی و مقدمات سنگینش بگم، سعی میکنم یه جوری بگم که همه بفهمن. اونم اینه، چند تا مطلبش رو حال ندارم پاشم. ببینید چند تا مقدم است. یکی این که اول یه تمثیل به کار میبرم، بعد اون چند تا مقدم هم میگم. ما میخواییم به خدا برسیم، سیر الالله، سیر و سلوک جلیدی دیگه، سلوک الالله. اولین نکته این است که بفهمیم سیر الالله چجوریه. سیر الالله یه سفری بخواییم به سمت خدا بریم. گفتن ابتغوا الیه الوسیله، وسیله بردارید حرکت کنید. وسیله، حالا اهل بیت دیگه اوج وسیلن، اما نماز هم یه وسیله است. من تو نماز پیادهش میکنم بعد میرم سراغ بحث خودم. ببینید نماز وسیله است. فرق وسیله مادی با وسیله معنوی این است که نمیتونم بشینم، این صندلی ما میخوره. وسیله مادی و وسیله معنوی این تفاوت داره. شما از اینجا دستماله، شما از اینجا میخوای بری مثلا تهران، از تهران نه جای خوب نیست، برید قم. مشهد همش بهتره، برید مشهد، فاصله دارید. ببینید شما از اینجا میخواد برید مشهد، مشهد بهتره. یه این ساختمونی که اینجا هستیم، اینجا چیه؟ حالا اینجا یه نقطه‌ای هست که ما الان توش هستیم، یه محلی هستش که میخواییم برید. از همین مثال مشهد تهران بزن راید، میخواد از مشهد برید تهران. یه محلی دارید به اسم مشهد، یه مقصدی هست به اسم تهران، درسته؟ یکی هست اسم شما، من میگم من میخوام مشهد برم تهران. یه وسیله هست، حالا این وسیله میتونه هواپیما باشه، میتونه ماشین باشه، میتونه قطار باشه، فرق نمیکنه. یا پیاده علال قاده ما نمیریم، شاید شما برید داره، من یکی هیچ وقت پیاده نمیرم. شاید از تهران یه زمان بیام مشهد پیاده، شاید انقدر حال ندارم، ولی اگر بخوام از مشهد تهران پیاده نمیرم. مثلا آقا بگم بخندید، یه بنده خدا از این روحانی خیلی جلیل قدری بود، پیاده اومده بود مشهد، الان اصلا یه مقدار باب شده پیاده رفتن به سمت مشهد، ولی قبلا هیچ باب ندارن. میگم مثلا شاید 20 سال قبل این واقع پیاده اومد مشهد، بعد تعریف میگن که آره 40 روز طول کشید ما از قم پیاده اومدیم مشهد، بعد 40 روز طول کشید و اینجوری اومد. بعدش که چی، من ما جواب بودیم مثلا تمثیل شما بودیم، بعدش بغل دستیم گفتم که خب اینا چند روز طول کشید برگشتن؟ خب مرد حسابی برگشتی که دیگه پیاده نمیان، برگشت با هواپیما با قطار چه اینجوری میان، اون مشهدی که رفتن به سمتش پیاده معنی داره. نیم آها، ما هم که اگه خواستید پیاده برید به سمت مشهد برید، سمت تهران نرید. خب ببینید چند تا چیز داریم، یه منم، یه وسیله است، یه مبدا، یه مقصد، یه عمل من که سوار شدنه. من سوار هواپیما مثلا میشم، از مشهد میرم تهران، میرزم پیاده میشم، از وسیله جدا. اما تو سفر معنوی چی؟ تو سفر معنوی اینجا کدوم به کدوم وصله؟ فقط سوار شدنه به من وصله، عمل من با من یکیه، بقیهش مختلف. یعنی نه من مشهدم، نه من خودم تهرانم، نه من هواپیمام، هیچ کدوم نیستم. یعنی من دارم، چند تا واقعیت داریم، یکی واقعیت من، یکی واقعیت هواپیما، یکی واقعیت مشهد، یکی واقعیت تهران. اما تو سفر معنوی چی؟ ما میخواییم با نماز به سمت خدا بریم. دقت کنید، نماز که عمل منه، مرکب منه، درسته؟ پس من این عمل من که با من وصله دیگه، این گفت هنجب. حالا اینجا این وسیله با من یکی شد، درسته؟ نماز عمل منه. مبدا کجاست؟ از کجا میخواییم بریم به سمت خدا؟ از خودم. پس دوباره مبدا هم شد من. یعنی ببین مشهد و هواپیما و من شد یکی. چیونه؟ میشه خدا. یعنی من با این وسیله میخوام به خدا برسم. خب این مثال حالا فلسفه این داشته باشید. حالا برم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم این که هر کی هر کاری رو دستور میدهد، چرا دستور میده؟ چون آن را میخواهد. توضیح واضح دارم میگم ها، این توضیح واضح خیلی وقتا حرف ازش در میاد. معلومه دیگه، وقتی شما میگه آقا این کارو بکن، یعنی چی؟ یعنی میخوای این کارو بکنی دیگه. آقا برو برای من آب بیار، یعنی چی؟ یعنی من آب میخوام. خب
این نماز همه موجودات صادق از جمله خدا. خدا وقتی میگه که مثلا نماز بخون یعنی چی؟ یعنی میخواد ما نماز بخونیم. راست میگه توزیع واجبات ها. اما نکتهش اینه اگر خدا چیزی رو دستور داد اون دستور خدا نشون میده خواسته خدا رو. درسته؟ خب حالا اونجاش که یکی مهمه اینه که خواسته خدا جدای از خداست یا وصل به خداست؟ اصلا خواست خدا رو برش خدای من یه چیزی میخوام، این خواسته من اینجا خواستم اون برنشسته یا خواسته من جزئی از منه؟ معلومه دیگه. خب حالا اینجا بسید کم سخت میشه. وقتی که خدا دستور میده این کارو بکن من هم اون کار رو انجام میدم، درسته؟ الان خدا چی خواست؟ مثلا نماز خوندن. خدا از من خواست نماز بخون، من نماز خوندم. من نماز خوندم یعنی چه نسبتی با خدا پیدا کردم؟ یعنی خواسته خدا رو در عالم محقق کردم، درسته؟ خدا میخواست من نماز بخونم و من نماز خوندم، یعنی شدم مصداقی از خواسته خدا که میخواست. معلومه؟ من شدم مصداقی از خواسته خدا. خواسته خدا از خدا جدا نیست، پس من به خدا رسیدم. فبوئت الذی کفر. این چه شد؟ ببینید من میخواییم هواپیما چی به خدا میرسه در این تیکه آخرش میگم. خدا این را میخواهد، خواستش به خودش وصله. من با انجام دستور خدا خواسته خدا رو در عالم محقق میکنم، به رو میارم، ظهور میدم. هر استادی که بخواید بگید نماز که میخونم خواسته خدا محقق میشه. خب وقتی خواسته خدا محقق شد یعنی من با این عملم الان تعبیر میکنم فناء فعلی، فانی شدم در اراده خدا، در فعلی که خدا دستور داده بود. یعنی اینجا من از این حیث، خب حالا یه فنای فانی شدنم، یه ظاهری داریم یه واقعی داریم. یعنی نماز که میخونم یه بار نماز ظاهری میخونم با ظاهر دستور خدا متحد شدم، یه بار نماز واقعی میخونم با حضور قلب و همه چی، اون وقت واقعا از صلات و معراج المومن. چون معراج المومنه؟ چون من وقتی عمل رو دارم انجام میدم وصل میشم به خدا. برای چی شد؟ این من خیلی سادش کردم. 13 تا مقدمه علامه داری سنگین میاره تا اینو توضیح بده. تا رساله الوسائط. به نظرم این بود، یه لحظه شک کردم شاید رساله دیگه بود، شدنم همین رساله بود. بله خب همین دارم گفتم، یه بار ظاهری میرسیم یه بار واقعی میرسیم. برای همین هرچی نمازت با حضور قلب تر باشه بیشتر حس میکنی به خدا رسیدی. هرچی حضور قلب نداریم نماز فقط ظاهریه، تو چون ظاهریه احساسی هم بهمون دست نمیده. حالا در این اون مالت حجابم بهتون بگم به درد میخوره اگه خواستید منبر برید ملت سر کار بذارید. مال بحث حجاب که گفتم خیلی به نفع خانومات. حالا نیا کنید که این واجبات که ما داریم انجام میدیم، نماز چقدر طول میکشه؟ مثلا شما که خیلی اولیاء اللهید یه رو، من که کمتر اولیاء الله هم 5 دقیقه یه همچه بودایی طول میکشه دیگه نماز. خب حالا شما نگاه کنید روزه می دستور خداست دیگه. بعد روزه چقدر زمان میبره؟ 15 ساعت 16 ساعت یه همچه بودایی میگیره زمانش دیگه. حالا دقت کنید روزدار در عرش هست مادام که غیبت، حدیث شنیدی دیگه، در عرش خداست مادام که غیبت نکرده باشد. ها توضیح، روزدار با روزه گرفتنش به خدا وصل میشه. وقتی به خدا وصل شدی نومکن فیه عباده. آقا چرا خواب من عبادته؟ عبادت یعنی وصل شدن به خدا. بر همین چون شما به خدا وصلی خوابیده باشی هم عبادت بکنی، نفس کشیدن عبادته. دیدید میگن روزه دار نفس کشیدن عبادته. چرا؟ بعد میگه چرا وقت تا مادام که غیبت نکرده؟ چرا؟ چون همون گونه که دستور خدا اتصال به خداست، دستور شیطان هم اتصال به شیطانه. درسته؟ و نمیتونی شما در حالی که به خدا وصلی به شیطان وصل باشی. غیبت رو از باب مثال گفتن چون خیلی رایج بوده تو گناهان. یعنی اون کاری که روزه دار سری میزنه تش زمین دم دستی تنین چیزش غیبته، وگرنه فقط غیبت نیست. شما شرابم بخوری کلا روزت باطل میشه. نمیدونم گناه دیگه هم همینطوره. ببینید چی شد؟ برای همین روزه دار همین که روزه میگیره بس میخوابه همینجوری داره عبادت میکنه، عبادت میکنه تا 7 صبح 8 صبح 9 صبح تو اولین غیبتشو بکنه یا اولین دروغشو بگه. و اگرم نگفت همینجور بسته. شاید به نظر میاد یکی از علالی که معنویت تو محرمزون اینقدر زیاد میشه همینه، یعنی عموم مردم وصل بشن به خدا، حالا تا اولین گناهشون رو بکنن یه چند ساعتی گذشته. تونستم برسونم؟ باید من تماش کنم اینو، بخشید. منظورم معلومه؟ خب روزه چون یه اتصال طولانی تریه ولی حضور قلبم نداریم، نکته این بود. اینه که حضور قلب نداشته باشیم، خب نمازم اینه، حضور قلب نداشته باشیم هیچ خاصیت نداره. یه خاصیتی داره، برای همین روزه تو همه آدم اثر میذاره، همه میبینیم، ولی اصلا حضور قلبم نداره، آدم خیلی بی خودی هم هست، این خود این ظاهره هم اثر میذاره. خب حالا روزه، حالا بری یه عملی که طولانی تر باشه، مثلا حج. حج از زمانی که محرم میشی دیگه تا 3-4 روز تو عبادتی، یعنی محرم یه چیزایی برای مثل نماز میشه دیگه، میگن محرم مثلا نماز خون، دیدی که نماز میخونه چه باید رعایت کنه چه نباید رعایت کنه، محرم مثل نماز میشه. یعنی این حالا توی روزه مثلا 15 ساعت 12 ساعت وصل به خدا بود، حالا تو محرم 4 شبانه روز 5 شبانه روز وصل به خداست روز حج. برای همین دیدید اغلب افرادی که از مکه میان خیلی معنویان، دقت کردید؟ نه چقدر تجربه دارید؟ حتی این آدمای بیخود مزخرف آدم هستش، آدم اینه ای آدمی اصلا خوشش نمیاد نگاهش بکنه اینو، بعد که بلاد اخلاقیات و اینا دارم میگم، نه خوش اومدن قیافه. بعد میگه همین آدم رفته مکه بر عجب این آدم باصفه شده. چرا؟ چون یه اتصال خیلی طولانی داره، برای گناهی که بخواین بزنه زمین خیلی باید قدرتش بیشتر بشه تا گناه اولیه، و این تا این گناه ها بتونن اینو بزنن زمین حالا یه هفته طول میکشه، یه ماهی طول میکشه، یه قدر بیشتر طول میکشه. خب حالا نکته این گفتم برای خانوما مزیت تو بحث حجاب، گفتم یک مزایای خانوما نسبت آقایون است که حجاب بر خانوما واجبه. حجاب چون واجبه این طرف که میاد بیرون مادام که حجاب داره داره واجب انجام میده، مثل روزه دار داره. گفتم گفتم رو نفس کشیدن شما عبادت، خوابتون مثلا تو اتوبوس خوابت ببره خوابت عبادت، مادام که تو این وضعیته، مادام که بعد حجاب نشده، مادام که گناه نکرده همچنان داره عبادت میکنه. یکی از عللی که میگم دقت کردن در مجموع خانمای مذهبی از آقایون مذهبی در مجموع معنوی ترن، در مجموع نمیخوام بگم همه ها، بله مثلا آیت الله بجاد از خیلی بالاتره، مثل یکی یکی نمیخوام بگم، ولی عموم خانمای مذهبی بذارید عموم آقایون مذهبی، حالا اصلا که خانم مذهبی معنوی ترن، یکی از عللش اینه، یه واجب طولانی همیشه همراهشون هست. این لباس ما مستحبه، واجب نیست، و اثر مستحب به اندازه اثر واجب نیست. چرا اثر مستحب بنزی اثر واجب نیست؟ چون تو اثر مستحب اراده تو هم شرطه، معلوم حرفم؟ وقتی شما کار مستحب انجام میدی، کار واجب چه بخواهی چه نخواهی باید انجام بدی، پس اراده کی شرطه؟ پس اراده خداست فقط. یعنی تو کار واجب فقط اتصال به خدا مهمه، اما تو کار مستحب میتونی انجام ندی، یعنی اراده ما هم هست، چون اراده ما هم وارد کار میشه اثرش به اندازه کار واجب نمیشه. فرمایید شما 11 ماه سال روزه بگیرید، ماه رمضان روزه نگیرید، فایده نداره براتون، معلومه دیگه حرفم. شما صبح تا شب نماز بخونید اما 5 تا نماز واجب رو نخونید، فایده نداره، چون مستحب نمیتونه جای واجب رو بگیره، واجب خاصه اون شرطه، چون خاصه اون شرطه اتصال به اون شرطه. برای همه کاری که مستحب، من گفتم این جلساتی که خانم گفتم، این گفتم مثلا این خانوما چادر میپوشید گرمتون میشه، منم قبا عبا میپوشم گرمم میشه، اما شما بیشتر از من ثواب میبری، چون شما واجب داری انجام میدی، من مستحب دارم انجام میدم. بله اینم اون نکته که خودم چرت شما در حین درس حرام است. نه دیگه چرت شما در حین درس حرامه، برای همین گناه داری انجام میدی، برای همین چه دیگه است چی نباشه؟ حرامه؟ چه چه نشه حرامه؟ یه اتصال با شیطان برقرار میشه، منظور نمیم دوباره توبه میکنه برمیگرد. هر وقت توبه کنی برگشت. اتصال برای همینه که دو تا چیز جدا کنید، یه صحت داریم یه مقبولیت داریم. میگن آقا نمازش قبول نیست، اما غیر از که نمازش صحیح نیست. روزش قبول نیست، اما غیر از که روزش صحیح نیست. نه صحیحه ولی قبول نیست. صحیحه یعنی قضا نمیخواد ولی قبوله. بله اونجا هم حالا من تو اگه توبه کرد دو روزش قبول میشه، قبول کشه یعنی وقت میشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و
بله
مسئله هست بس خشم.